دوست؟ لحظه‌ای در سکوت به راه خود ادامه دادند. در لحظات آینده در صدد یافتن جایی در ترامواي پر برمی آمدند و صف کشیدن در مقابل مغازه‌ای برای تأمین مایحتاج و چپیدن در اتاق و انتظار نوبت اشغال آشپزخانه در نیم ساعتی که به آنان اختصاص یافته بود، اما عادت کرده بودند. هر دو زیر 40 سال داشتند و پدرانشان سابقاً پشت میز نشین‌های جزء و کم حقوق در نظام اداری تزاری بودند. یک شنبه ها برای گردش به بیرون شهر می رفتند و با قایقرانی پشت ها را راست می کردند. ایوان نیکیتیش توشکین عینکش را برم داشت. نیکولای نیکولایویچ ریابچیکوف آستین هایش را بالا می زد و لبخند زنان به هم نگاه می کردند. حاضر؟ حاضر. و با برداشتن پاروها، با دندانهای فشرده و چشمهای خشمالود، با قوت هرچه تمامتر و با صورتی از فرط سرخی سیاه در حالی که گاهی ناسزایی بر لب می آوردند، آب را می شکافتند و تا فرسایش کامل نیروهایشان پارو می زدند. فردا ساعت 8 صبح در دفتر کارشان بودند. ایوان نیکیتیچ زیر لبی گفت: نیکولای نیکولایویچ، توجه داشته باشید که فیلها حیوانات جالبی هستند. متاسفم که سینمای شوروی خیلی این فرصت را برای ما فراهم نمی کند که آنها را به اعتبار عنصر اصلی وجودشان یعنی آزادی ستایش کنیم. نیکولای نیکولایویچ، درباره فیل باید با دقت مطالعه شود. باغ وحش 2 تا از آنها را دارد و من گاهی با برادرزاده هایم آنجا می رویم تا بتوانند چیزی بیاموزند و کمی سر در بیاورند که فیل به چه چیز شباهت دارد. اما جملهش را تمام نکرد و آه کشید. نیکولای نیکولایویچ گفت: زمستان گذشته هم در سیرک برنامه عالی از فیلهای تعلیم دیده اجرا شد. نمیدانم خاطرتان می آید؟ ایوان نیکیتیچ به طور نامفهومی گفت: ده ده. حتی تماشای کاری که رام کننده ای ماهر و با اراده می تواند با این جانوران عظیم و جسه و ضمناً نیرومند بکند اسباب حیرت است. انگار که بره اند. بعضی می رقصیدند، بعضی دیگر روی پاهای عقب خود بلند می شدند یا روی پهلو می خوابیدند و می شد از روی آنها عبور کرد. خیلی تماشایی به نظر می آید. رام کردن حیوانات وحشی در کشور ما از همه عالم بهتر است. در اطراف آنها زندگی فشرده مسکو وزوز می‌کرد. ساختمان‌های جدید، بنیادهای بهداشتی و صنعتی در چشم به هم زدن از خاک در می‌آمدند. شمار خودروها و ثروت‌های سیار دقیقه به دقیقه افزایش می‌یافت و بالاخره ملتی به بهروزی دست می‌یافت. اما ایوان نیکیتیچ توشکین همچنان بلند بلند به عظمت طبیعت فکر میکرد. یک روز 2 تا فیل را پشت نرده ها تماشا میکردم. آخر دلم به حالشان سوخت. پیش خودم گفتم: افسوس، فیل ها برای این شکل زندگی خلق نشده اند. به فضا نیاز دارند. برای زندگی در آزادی آفریده شده اند. جانورانی به این زیبایی باید مورد احترام واقع شوند. با شما هم عقیدم؟ خودم هم بارها همین احساس را پیدا کردم. البته آنها برای آموزش نسل جوان آنجا هستند. جوانان مدارس ما باید بدانند این حیوان به چه چیز شبیه است، چطور پیدا شده و چطور زندگی می کند. وجود آنها البته اجتناب ناپذیر است و به نسل جوان اجازه می دهد به عمق اطلاعات خود در زمینه تاریخ طبیعی بیفزایند. در غیر این صورت وقتی می رسد که حتی نمی دانند این جانور وجود دارد. نیکولای نیکولایویچ از لحن محزون دوست خود متأثر شد. با گام‌های عادی خود به طرف ایستگاه تراموا رفت که در صف جا بگیرد، اما نگاهش غمگین به نظر می‌آمد و با دست‌ها بر پشت چنان به بلند بلند فکر کردن به عظمت طبیعت ادامه داد. توجه کنید، آنها در پشت نرده ها فضایی دارند. مسلماً این یک قفس نیست، اما مسئله این نیست. مخصوصاً وقتی که انسان از اداره خارج می شود و احتیاج دارد که با مشاهده طبیعت افکارش را عوض کند. از این لحاظ است که من سینمای شوروی را عقب افتاده حتی تحمل ناپذیر می بینم. رفقای دستن در کار سینما، به ما چیزی بدهید که به آن نیاز داریم؟ رفقا، گله های عظیم فیل را در آزادی نشانمان بدهید. 100 فیل، 150,000 فیل مردشورتان را ببرد. ایوان نیکیتیچ، خواهش میکنم داد نزنید. مسلماً تمام حرفهای شما درست است، اما نه در کوچه. ایوان نیکیتیچ که وسط پیاده رو توقف کرده بود رویش را به طرف او برگرداند. آبران با کنجکاوی نگاهش میکردن. خواهید گفت ببخشید ایوان نیکیتیش، در کشور ما چنین چیزی ممکن نیست. سرزمین روسیه هیچ وقت فیل آزاد به خودش ندیده است. اما درست همینجاست که من به شما جواب میدهم. و سینما چطور رفقا؟ سینمای شوروی ما به چه درد میخورد؟ از شما میپرسم، منتظر چیست تا چیزی را که نیاز داریم به ما بدهد؟ منتظر چیست؟ ایوان نیکیتیچ، خواهش میکنم داد نزنید. داد نمیزنم، حرفمو میزنم، فقط همین. به مسئولان سینمای شوروی خطاب میکنم و به آنها میگویم بس است. رفقای سینماچی، باید این وضعیت عوض شود. چرا استودیوهای ما چند گروه فیلم بردار به آفریقا نمیفرستند که هنوز فیل آزاد در آنجا وجود دارد تا آنها را به ما نشان بدهند، تا آنها را روی پرده های سینمای ما بیاورند، تا بتوان حداقل یک بار قبل از مرگ آنها را دید؟ با حرارت دستها را تکان می داد. جمعیت کوچکی دور آنها جمع شده بود و مردم با علاقه حرفهایش را گوش می دادند. نیکولای نیکولایویچ با عصبانیت آستین او را می کشید، اما ایوان نیکیتیچ کاملا در جوش و خروش مقاومت ناپذیر خود بود. رفقای سینما چی؟ فضای وسیع باز، آسمان پوشیده از میلیون ها پرنده، دشت عظیم با زرافه ها، غزال ها و شیرهایش را به ما نشان بدهید. رفقای سینماگر شوروی، شیر نشانمان بدهید. شیر آزاد، کرگدن های نیرومند، اورانگوتان های وحشی، چی؟ انواع عجیب پرندگانی که در همه جا هستند نشانمان بدهید. هر یک با پوششی به سبک خود، آوازخوانان به شیوه خود، با رنگهای متعلق به خود، با پرهای متعلق به خود، با لانه متعلق به خود، با عادات متعلق به خودش و حال و هوای خودش در آسمان. و مخصوصاً رفقای سینمای شوروی، فیل نشانمان بدهید. خمپاره از فیل که از هر چیز می گذرد، که همه چیز را واژگون می کند، که در همه چیز فرو می رود، که همه چیز را روانه هوا می کند، ابداً نمی تواند متوقف شود. زمین لرزه، جنگل می شکافد. رفقا، انتظار ما از سینمای شوروی این است. خلق شوروی در هر حال حق دارد از سینمای خود بخواهد که آنچه را نیاز دارد به او بدهد. سینمای شوروی باید انعکاس راستین نیازها و خواستهای عمیق و مقاومت ناپذیر انسان شوروی باشد. کسی دستش را روی بازوی او گذاشت. ایوان نیکیتیچ توشکین عینکش را روی بینی محکم کرد. 20 نفری اطرافش فشار می آوردند و کنجکاوانه تماشایش می کردند. بعضی از آنها می خندیدند، برخی نمی خندیدند. مردی که دستش را روی شانه او گذاشته بود با لحن قاطع مقامات خطاب به او گفت: رفیق، ممکن است به جای جمع کردن مردم حرکت کنید؟ ولی ندارد. شاید ترجیح می دهید با من به مرکز پلیس بیایید؟
من فقط برای یک دوست توضیح میدادم که به عقیده من سینمای نوین شوروی چگونه باید باشد.
نومیدانه در میان جمع دنبال چهره نیکولای نیکولایویچ گشت، اما او غیبش زده بود. ایوان نیکیتیچ توشکین دست لرزانش را بر پیشانی کشید و زیر لبی گفت:
از شما معذرت میخوام. باید سرما خورده باشم.
پشتش بیش از پیش خم شد و با اوقات تلخ رفت تا در صف جا بگیرد. نماینده مجلس فرانسه ژان دوبو که تکمه‌های بارانیش باز بود و شالی به دور گردن داشت، در کافه‌ای در بولوار سن ژرمن بر چهارپایه‌ای کنار پیشخوان نشسته بود و با بی‌دقتی به حرف‌های متصدی بار گوش می‌داد که در خصوص این آدم خلوضع مدافع فیل‌ها در آفریقا اظهار نظر می‌کرد. روزنامه‌های عصر جز از او حرف نمی‌زدند. حواس نماینده جای دیگر بود. سعی میکرد به خاطر بیاورد به کدام تشکل سیاسی تعلق دارد. حزب او به دو قسمت منشعب شده بود. عناصر انتهایی هر قسمت به شیوه سفال چینی در سه تشکل متفاوت جمع میشدند که به قصد جانشینی مرکز به حرکتی دوار بر گرد آن میپرداختند. ضمن آنکه مرکز به نوبه خود از عناصر متمایل به آن به جانب چپ و از طرف عوامل فرار از آن به طرف راست میلغزید. ژان دوبور نماینده مجلس به حدی سردرگم شده بود که از خود میپرسید آیا به مثابه فردی میهن‌پرست وظیفه‌اش ایجاب نمی کند که شخصا گروه جدیدی را بنیان بگذارد، نوعی هسته مرکز چپ راست با ائتلاف قشر بیرونی که برای اکثریت مردد محور ثابتی ایجاد می کند، مستقل از لولاهایی که آن را از داخل به حرکت در می آورد و برنامه سیاسی آن می تواند عیناً خارج شدن از نقش لولا برای دستیابی به نقش محور باشد. به هر صورت تنها راه این که خود را در این هنگام بازیابد داشتن گروهی متعلق به خود بود. ناگهان نگاهی پریشان به متصدی بار انداخت و گفت حالا من برای شما می گویم که این داستان فیلهای شما از چه قرار است؟ این هم یک حرکت ضد پارلمانی است. متصدی بار به شدت متعجب به نظر می رسید. چطور؟ تمام این داستان امواج عمقی و خشم عمومی و نیروی مقاومت ناپذیر و توده، تمام اینها شناخته شده است. فیل‌های انتقامجو که در مسیر خود همه چیز را زیر و رو می کنند. باید احمق بود تا نفهمید معنایش چیست؟ می‌خواهند رژیم را با اعمال زور واژگون کنند. متصدی بار گفت اما آقای نماینده ببخشید یه یاروی در آفریقا می‌رود میان فیل‌ها زندگی کند، تقاضا می‌کند که از آنها حمایت شود و از آنها در مقابل شکارچیان دفاع می‌کند، این چه ربطی به رژیم دارد؟ این نیرنگی برای زمینه‌سازی یک حرکت تازه استبدادی است. ماهیت مورل شما این است. از اینجا شروع می‌کنند که بگویند فیل‌ها تهدید می‌شوند و بعد از آنها دعوت می‌کنند که پارلمان را زیر پا له کنند. یک ماه است که تمام مطبوعات ارتجاعی فقط از مورل و گله های او حرف می زنند. دم خروس کاملا پیداست. می خواهند مردم را بر ضد ما برانگیزند. باز یک نجات دهنده، یک مدافع. می خواهند توده های عوام را علیه ما تحریک کنند. از چهارپایه به پایین لغزید. 100 فرانک روی زیر لیوانی گذاشت و با دستها در جیبهای پر از روزنامه و با شال مفلوکانه آویخته بر گردن دور شد. گرفتن یک بلیط هواپیما و رسیدن به چاد آسان بود، اما به فرض حضور در آنجا چه میتوانست بکند؟ خیلی کم احتمال توفیق داشت که محرمانه با مورل ارتباط برقرار کند و از آن کمتر این که به او ملحق شود. فوراً از کارمندان مزاحم حضور صدی گرداگرد او برپا می کردند و در این اوضاع و احوال اینکه او بتواند ولو برای فشردن دست ها به مورل برسد منتفی بود. سرش را پایین انداخته بود و در حالی که ته سیگارش را می جوید و از خود می پرسید که آیا با همه این اوصاف به دولت در مورد حمایت از وحوش آفریقا تذکر نخواهد داد، به قدم زدن در خیابان پرداخت. مردی با بارانی خاکستری بر روی شانه‌ها از درمانگاهی خصوصی در نوعی خارج و در راه رو متوقف شد. پزشک تقریباً بلافاصله به او ملحق شد و کلمات تسلی بخشی گفت که او نشنید. وی مرد جوانی بود که همسرش به تازگی از سرطان برقاسای رحم مرده بود. از یک سال پیش صاحب همسر بود و زنش را می پرستید. شگفت‌انگیزترین چیز این بود که او خودش را قربانی بی‌عدالتی خاص احساس نمی کرد. آن بی‌عدالتی که به تازگی به او تحمیل شده بود، صرفاً اجرای قانون بود. قانونی زیست شناختی به همان اندازه سخیف و گستاخ که بعضی قوانین بشری، مثلا قوانین نورنبرگ. این قانون بود که نمی شد آن را نسخ کرد. فقط می شد آن را دور زد و در آزمایشگاه ها انسان ها مکارانه می کوشیدند تا با آن سازگار شوند و در سراسر جهان دانشمندان با سماجت کار می کردند تا وسیله مصالحه ای ایجاد کنند. طبیب یک دستش را روی شانه او گذاشته بود و به او دلداری می داد. مرد از عمق فلاکت خود ناگهان به یاد آورد که حداقل یک نفر در جایی وجود دارد که سازش ها را رد کند، که کنار نیاید، که با بی عدالتی مصالحه نکند. به پزشک نگاه کرد. روزنامه امروز رو ندارید؟ پزشک متوجه نشد. زن جوان تازه مرده بود و در 48 ساعت اخیر ظاهراً این مرد حداقل معادل زن رنج برده بود و حالا این او بود که روزنامه می‌خواست. چرا؟ دارم. در جیب خود زیر روپوش سفیدش گشت و روزنامه عصر را به طرف او دراز کرد. مرد آن را گرفت و با ولع باز کرد. چشمهایش به سرعت از صفحهی به صفحهی دویدند و بعد متوقف شدند. آن وقت با رضایت خاطر گفت: هنوز مقاومت می کند. معلوم می شود که آدمیزاد با آن آسانی که خیال می کنند جانه می زند. من که از چند روز پیش داشتم نگران می شدم، اما رفیقمان هنوز قرص و محکم ایستاده است. روزنامه را به پزشک که باور نمی کرد چشمش درست می بیند پس داد و با قدم های مطمئن و با سر افراخته و چشم های سرخ و متورم اما متبسم از راه رو گذشت. این شایعه که توقیف مورل نزدیک است در فورلامی منتشر شده و بلافاصله در روزنامه های سراسر جهان تکرار شده بود و در میان تمام کسانی که گاه گاه با رضایتی پنهان به او می اندیشیدند، مثل اینکه او را به طور ضمنی مأمور کرده باشند که در همه آنچه از ناکامی و پوچی پذیرفته و تحمیلی در وجود خود داشتند نماینده آنها باشد و نیز در آن نیاز در این حال مبرم و مبهم به روزی به آنها گفتند که در خصوصشان چگونه فکر می کنم، به از همه این چیزها خلاص شدن، به نشانشان دادن و به شرشان را کندن به نمایندگی آنها عمل کند. تمامی کسانی که از آن به تنگ آمده بودند، بی این که متوجه باشند آن ضمیر کوچک در اوضاع و احوالی که به کار می رفت از چه عظمت نامحدودی برخوردار است، تمامی کسانی که احساس می کردند در آن رد پذیرش و تحمل که به نامشان اظهار شده بود انتقام خود را گرفتند و چیزی پنهانی اسباب غرور آنها شده بود که نمایش نفرت و تحقیر تلقی می کردند، نفرت و تحقیری که متوجه شخص آنها نبود. اینها ضمناً همان کسانی بودند که وقتی ناخدا کارلند 3 شبانه روز در وسط دریا به تخت پارش آویزان ماند شخصاً احساس غرور می کردند. تمام کسانی که از مدتها پیش در کسب و کارشان به جیب زدن ثروتی بادآورد ناکام شده بودند و به این قناعت می‌کردند که در انتظار ساعت تعطیل در پستوی دکان خود دندان روی جگر بگذارند، تمام کسانی که کینه قدیمی را که همراه با خود خون آدمی در رگ‌هاشان جاری بود به دردسرهای کوچک مادیشان نسبت می‌دادند، باری همه آنها از تصور صحنه توقیف مورل عصبی و خشمگین می شدند. کسی که به آن خوبی آرزوی محال آنها را به نجات، به تسلط به سرنوشت، به چیزی دیگر بودن، به سرانجام انسان بودن بیان می کرد، به زودی در میان دو ژاندارم مچها در دست بند مثل هر زندانی فراری می آوردندش. بدیهیست کم نبودند دیگر کسانی که ریش خند کنان در سوراخ‌های تنگشان به میهاشان روی می آوردند و از فکر اینکه در عدم تلاش حق با آنان بوده است نفس عمیقی به نشانه سبکباری می کشیدند، زیرا همانطور که در ابتدا گفته بودند به طور یقین کاری برای انجام دادن وجود نمی داشت و در زندگی باید فوت و فن تسلیم شدن را بلد بود، اینان گواهی نامه عقل و اعتدال را به خود اعطا می فرمودند و آرامش روح را که در گذران عمر اهمیت بسیار دارد باز می یافتند. اما در همه کسانی که نوعی زندگی جز به معنای ژتون حضور در چرخه توزیع آرزو می کردند، خبر توقیف مردی که فیلها را انتخاب کرده بود باعث نوعی ملال خاطر شد. هیچ کس با آن اعتراف نمی کرد. با وجود این نمی توانستند اعتراف نکنند که از آن چه هستند راضی نیستند. فقط ورشکستگان شهره خاص و عام که چیزی برای اختفا نداشتند، که ناکامی آنان به قدر مستیشان و پیراهن کثیفشان یا کفشهای پاشن خوابشان مشهود بود، می توانستند این تجمل را به خود ارزانی دارند که از فکر اینکه همه چیز داخل در نظم و رفته رفته در پس پرده قبول پنهان می شد ابراز نومیدی یا تنفر کنند. در سووای اولیا، در آسایشگاه معلولان، اخبار منتشره به وسیله مطبوعات یا رادیو در خصوص مردی که احترامی اصولی برای طبیعت قائل بود بر تابلوی سیاهی واقع در سرسرای ورودی نصب شده بود. وقتی خبر آفریقای استوایی فرانسه مبنی بر لحظه به لحظه انتظار توقیف یاغی در تابلو ظاهر شد، چنان سبب نومیدی و بهت بیماران شد که پزشک مسئول آسایشگاه انتشار اخبار را ممنوع کرد. غالبا مسلولان جوانی بودند که در بحبوحه زندگی و امید مبتلا شده بودند. دختر جوانی با یک ریه تحت درمان پونوموراکی و ریه مصدوم دیگر به تابلو نگاه کرد و به هق‌هق افتاد. از وقتی در آسایشگاه بود، نخستین بار بود که می‌گریست. نصب اخبار جهاد معترضانه مورل ناشی از تصمیم کمیته بیماران بود و پزشک مسئول برای واداشتن کمیته به انصراف از تصمیم خود دچار زحمت فوق‌العاده شد. دانشجوی خطاب به او جمله‌ای گفت که در رابطه با ماجرای مورل به نظر پزشک بسیار دو پهلو آمد و گفت هیچ دلیلی وجود ندارد که آدم بگذارد هرچه می‌خواهند با او بکنند بدون اینکه نفسش درآید. تقریبا در همین اوقات کله نوجوان سیاه پوستی 14 ساله به این علت که هنگام عبور زن سفید پوستی سوتی به نشانه تحسین کشیده بود به وسیله سفید پوستان له شده بود. صلح دوستان روسی بمب هیدروژنی منفجر می کردند و موشک قارپیمایی می ساختند که می توانست سرزمینی به وسعت بریتانیای کبیر را غیر مسکون سازد. ماوها مغز نوزادی را در شربتی دارویی می آمیختند که برای سوگند وفاداری به دعوی حق خودمختاری خلقها سر می کشیدند و در همین رد افکار وزیر نوسازی در مراسم تشییع جنازه طفلی که چندی پیش در خانه محقر در فرانسه از سرما تلف شده بود شرکت می‌کرد و دست والدین طفل را می‌فشرد. قبایل شمال آفریقا به نام آزادی به کودکان 6 ساله تجاوز می‌کردند و وقتی مردیت آنان دیگر نمی‌توانست به صورت دیگری بروز کند، زهدان زنان فرانسوی را با چاقو می‌گشادند، در حالی که دانشمندان بحث‌های جدی داشتند تا بدانند آیا میزان غبارهای رادیواکتیو ناشی از آزمایش‌های هسته‌ای پی در پی سرانجام به آفرینش نسل نابغه منجر می‌شود یا کودن. و این در حالی بود که در فرانسه دولت در تشویق رسمی تولید الکل افراط می‌کرد که مسلماً راه حلی محسوب می‌شد. تمام کسانی که هر بامداد به اطلاعات فوق در روزنامه ها برمیخوردند و جز با قرائت اخبار مربوط به مردی که در تداوم حفظ دفاع از طبیعت حریص بود، مجال کشیدن نفسی به راحتی نداشتند. از خبر دستگیری قریب الوقوع او در عین ناباوری مبهوت و خشمگین شدند. روز 22 ژوئن، زمانی که آخرین روزنامه‌نگارانی که در فورلامی باقی مانده بودند سرانجام ثمره صبر خود را چیدند، به طور محرمانه پایان قریب الوقوع ماجرا به آنان اطلاع داده شده بود و در انتظار اینکه برای تهیه گزارش فرا خوانده شوند در ایوان چادین حضور یافته بودند. دسته ای سوار نظام، 2 آفریقایی و 3 سفیدپوست به آرامی از میان بوتزار بی آرزه و شیبداری واقع در جنوب شرقی گلا پیش می رفتند، جایی که سایه خاکستری عقاقیه‌ها دراز کش بر روی زمین گویی خود در آستان مرگ بودند و جایی که سراسر چشمنداز با درخچه‌های خشک، سوراخ‌های موریانه خابیده بر سطح زمین و علف‌های سوختش در شرف محو تدریجی در روشنایی بود. از 1 ماه پیش در آفریقای استوایی فرانسه، در سودان، در اوگاندا، در بعضی مناطق دونگو، کنیا، تانگانیکا هر گونه شکار ورزشی ممنوع شده بود. بر حسب تخمین خشکسالی سبب چنان کاهشی در گله ها می شد که برای جبران آن 10 تا 15 سال وقت لازم بود. ضایعات دامداری و کشاورزی در همه جا دخالت دولت را ایجاب می کرد. در جنوب جادوگران تهدید می‌کردند که تا هنگامی که موقعیت سابق آنها در شورای قبایل مسترد نشود واخواهند داشت خشکسالی ادامه یابد. دهقانان سیاه پوست دست جمعی مناطق آسیب دیده را ترک می‌کردند. کاهش در کشت پنبه غالب سلف فروشان را خانه خراب می کرد. هوا دیگر نبوی صحرا که بوی کویر می داد و در فضایی که آخرین نشانه های رطوبت از آن زایل شده بود مخاط منخرین حاس مانند بینی خمسین خشک شده بود. وی به شدت تحت تأثیر این صحنه قرار گرفته بود که مشابه آن را هرگز در مرزهای مشترک تیبستی ندیده بود، در جایی که چون همه چیز برای خشکی کویری تکوین یافته است با آن در سازگاری کامل بود. او که به رطوبت بدبوی چاد عادت کرده بود ابتدا با تنفس هوای سالم و فاقد بخارهای عفن و بیماریزا با خوشنودی به جویدن سیگار برگش پرداخته بود، اما تحت تأثیر فقدان کم و بیش مطلق حیات و رنج بیرمق جانوران نادری که دیده می شدند و نگاه های حزن‌آلود مردم در روستاهای مسیر، عاقبت دچار اندوه شد. به هر کثافتی که در اطرافش وزوز می کرد زیر لبی دشنامی می داد و رفته رفته با دلتنگی واقعی به یاد پشه ها افتاد و بی هیچ تردید از دریاچه چاد که تا حالا آن را یک پوسیدگی و گلالودگی قدیمی تلقی کرده بود، اما آبش هنوز گوارا بود و دست رد بر هیچ آتشی نمیزد، به نیکی یاد کرد. بعضی جنبه های این حیوان دوپا که شاید به خاطر آن عذرش نزد او بسیار پذیرفته شود. رفیق راهش ژان فنسالبر، فرستاده ویژه یکی از نشریات بسیار معتبر هفتگی پاریس، کمتر از او نسبت به این چشمانداز غم‌انگیز حساس بود. این سفر اول او به آفریقای مرکزی بود. موجبات مقایسه برایش فراهم نبود و هم و غمی جز این نداشت که نخستین روزنامه نگاری باشد که مورل را ملاقات می کند. 25 سال بود که هاس در میان فیل‌های چاد زندگی می‌کرد و به دستگیری آنها برای باغ وحش‌ها مشغول بود. دقیقاً بعد از جنگ 1914 که در جریان آن از گاز شیمیایی آسیب دیده بود، او تحت تأثیر احساس پشیمانی بار سفر بسته بود تا مورل را پیدا و به محل امنی راهنمایی کند. چیزی که عصبیش میکرد وجود ابلهانی بود با این ادعا که محرک مورل منحصراً عواطف او نسبت به این قولهایی نیست که آنقدر بیرحمانه آماج شکارچیان واقع میشوند، بلکه در باطن هدفی سیاسی را دنبال میکند. چون این دیرباوری خشمی ناگهانی در کهن مرد تنهای چاد برمیانگیخت، زیرا او معنای عشق به فیلها و نیز مخصوصا بعد از شیمیایی شدن معنای مردم گریزی را می دانست و با وجود این تصمیم گرفته بود که پرده از روی این ماجرا بردارد. اگر ماجراجو صادق بود و چیزی را پنهان نمی کرد، اگر صرفا این حیوانها را دوست می داشت، او مصمم بود که به محل امنی هدایتش کند. در غیر این صورت، اگر موضوع باز هم یکی از رذالت‌های بشری، سیاست یا غیر آن، یک نیرنگ تبلیغاتی بود، پوزه او را خرد می‌کرد و پیش نیهایش برمی‌گشت. اما در مورد وردیه که همراه آنها بود، علت استخدامش به وسیله هاس این بود که برای هر صاحب گوش شنوایی علاقهش را به مورل ابراز می کرد و به خصوص اینکه در کامرون مزرعه متروکی داشت که پناهگاهی بود در حد آرزو، به شرطی که به آنجا می رسیدن. هاس به پرحرفی وردیه که از مدتها پیش در آفریقای استوایی فرانسه اسباب خنده بود توجهی نمی کرد. بنیانگذار جمعیت فرانسویان آزاد در چاد که در الحاق به متحدین شرکت جسته بود، یکی از دلباختگان ژنرال دوگل بود که نسبت به او تا حدی همان بستگی هاس را نسبت به فیلها احساس می کرد. این مرد فربه که داشت شکم پیدا می کرد، از مورل به خطا تصویری در این حال مضحک و بسیار ساده، تصویر وسوسه های شخص خودش در ذهن مجسم می کرد. با کمی ملاحظه خطاب به روزنامه نگار به قلمبه سلمبه گویی پرداخت. از من بشنوید، اگر زحمت مطالعه نوشته های ژنرال دوگل را به خود بدهید، از حال این ماجراجو با خبر می شوید. عبارات را از بر می دانم. در تمام عمرم از فرانسه تصوری در ذهن نپرورانده‌ام. احساسات و نیز عقل آن را به من القا می کنند. آنچه در وجود من از مقوله عاطفه میتوان یافت، به اقتضای طبع فرانسه را همچون شاهزاده خانم افسانه ها یا مریم مقدس بر نقاشی های دیواری و گویی صاحب سرنوشتی مهم و استثنایی میپندارد. من به طور غریزی احساس میکنم که مشیت ربانی فرانسه را برای توفیقات کامل و مرارتهای نمونه خلق کرده است. با این حال اگر در اعمال و حرکاتش نشانی از ابتذال دیده میشود، من امر غیر طبیعی و نامعقولی را از آن احساس میکنم که مستند به خطای فرانسویان است، نه به نبوغ میهن. حالا آقا، بشریت را جانشین فرانسه کنید، آن وقت مورل را پیش روی خود دارید. او نوع بشر را مانند شاهزاده افسانه ها و مریم نقاشی ها مانند صاحب سرنوشتی نمونه مشاهده می کند. اگر نوع بشر سبب سرخوردگی وی می شود، امر غیر طبیعی و نامعقولی را از آن احساس می کند که مستند به خطای انسان هاست، نه به نبوغ نوع. در این حال خشمگین می شود و سعی می کند که از انسان نمی دانم کدام پژواک بزرگواری و عظمت، کدام احترام به طبیعت را بیرون بکشد. مرد مورد نظر شما چون این آدمی است از بقایای گلیست ها. به نظر من موضوع روشن است. هاس با کل آثار تحقیری که ریش اجازه بروز آن را بر چهرهش می داد، گوشش به حرفهای او بود. به یقین انسانها از چنین اطمینان بی اساسی نسبت به خود برخوردار بودند که مطلقا نمی توانستند این معنی را درک کنند که یک نفر بتواند از آنان، از دیدارشان، از بویشان بیزار باشد و تصمیم بگیرد برود و در میان فیل ها زندگی کند، چون در عالم خوب تر از آنها هم صحبتی نیست.